مهمان خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
خاطمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکاران خوبم با برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در 60 دقیقه پیش رو و با این عناوین و موضوعات. صنعت هسته‌ای کلید پیشرفت ایران در بخش‌های مختلف. در پرونده هفته تقویت ایمان و امید با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری. توشه سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین. تصمیم‌گیری برای تغییر واحد پول کشور و بی‌عملی. و اراده ها برای تقویت جنبش دلار زدایی در جهان. ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما هم میتونید نگاه و نظرتون رو مطرح بفرمایید، هم میتونید به سوال پیامکی برنامه بدون خط خوردگی پاسخگو باشید. امشب به ما بفرمایید که چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارند. ۳۰۱۰۳۵ در اختیارتونه. خوشحال میشیم که ما رو از نگاه و نظرتون مطلع کنید. خوشحال میشیم که نظرها و پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت بکنیم از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما هنوز همچنان با بدون خط خوردگی در کنار شما خوبانیم و بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص صنعت هسته‌ای و مسیر پیشرفت از طریق صنعت هسته‌ای. قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی دولتیار، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای. آقای دکتر دولتیار سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاراتون و شنوندگان محترم، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر دولتیار، این تاکید رهبر معظم انقلاب هست، ایشون در بیانات اخیرشون نکات مهمی رو بیان کردن. بفرمایید که صنعت هسته‌ای کشور چطور میتونه موتور محرک رشد در بخش‌های دیگه باشه؟
بله، صنعت هسته‌ای اصولاً در همه جای دنیا پیشران رفاه ملی و توسعه همه جانبه کشورها بوده. برای همین هم هست که کشورهای به اصطلاح توسعه یافته که این صنعت رو در اختیار و انحصار داشتند معمولا تلاش میکنند که از توسعه این صنعت در بین کشورهای در حال توسعه حتی الامکان جلوگیری بکنند.
بله.
اما این که چه تأثیری در توسعه صنعتی کشور، علمی کشور و رفاه ملی کشور داره یه بحث مفصلی است که طبعا در این خصوص کتاب ها و مقالات زیادی نوشته شده، اما اگر در حد اختصار بخوام بهش بپردازیم من فکر میکنم 7 نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم در تأثیری که این علم و این صنعت و فناوری میتونه در بهبود شرایط هر کشوری داشته باشه. یکی بحث برق هست که عمدتا خود ما هم الان دو چالش کم بوده برق هستیم در کشور، در زمستانی جدیه، در تابستانی جدیه. طبعا ما در تلاش باید باشیم که سهم بیشتری از برق مورد نیاز کشور رو از طریق صنعت هسته‌ای تامین کنیم. بحث مشکل بحران و کم بوده آب رو در بعضی از نقاط کشور داریم. طبعا شیرین سازی آب از طریق و به کمک انرژی هسته‌ای میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله.
مهمتر از اون در بحث پزشکی و درمانی هست. ما به شدت نیاز داریم که صنایع پزشکیمون، صنایع آزمایشگاهیمون رو تجهیز کنیم، توسعه بدیم تا بتونیم خدمات بهداشتی، پزشکی و درمانی رو در سراسر کشور توسعه بدیم و در دسترس شهروندان قرار بگیره. همچنین در حوزه کشاورزی صنعت هسته‌ای میتونه بسیار کمک کننده باشه در جهت ایمنسازی محصولات کشاورزی.
بله.
و به تبعش در حوزه دامداری و پرتودهی و خوراکای دام و طیور که میتونه اونها را از بسیاری از بیماری ها در واقع ایمن کنه و اونها دچار بیماری از طریق مصرف خوراکی آلوده نشوند. پرتو گام ها الان در سطح دنیا به شدت کمک کنند دست بهداشت کشاورزی و دامداری، از جمله در کشور خود ما که مورد استفاده هست. به عنوان مثال ارز کنم مثلا در استان گیلان حدود 3 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میشه که این آب و پرتودهی هم سلامتش تضمین میشه و هم ماندگاریش افزایش پیدا میکنن.
بله.
نکته بعدی باز در حوزه درمانی رادیو داروهاست که خب ما الان با موزله تحریم برخی از داروها هم مواجه هست کشورمون، به ویژه رادیو داروها که عمق کوتاهی دارن و ما با توجه به اینکه بیش از 1 میلیون بیمار سخت در کشور داریم از جمله بیماران سرطانی، تولید رادیو داروها در کشور یکی از مواهب توسعه صنعت هسته‌ایمون هست که الحمدلله در حال پیشرفتم هست.
بله.
ساخت راکتورها که میتونه خود این راکتورها برای تولید رادیو داروها و برای همینطور که عرض کردم استفاده در صنایع کشاورزی و دامداری استفاده بشه، خود ساخت راکتورها مجموعه ای از علوم را نیاز داره.
بله.
تا بشه یک راکتور را ساخت و خب این کمک میکنه به جهش علمی در دانشگاه های ما. در حوزه صنعت باز اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، ما الان در صنایع فولاد، در صنایع سیمان، در پتروشیمی، در صنایع آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و تشخیصمون، در صنایع دفاعیمون، در ارتقای فرهنگ صنعتی و فناوری کشور، در ارتقای استانداردهای کشور، حتی در حوزه‌ای مثل باستانشناسی، ژنتیک و دریانوردی، در همه این حوزه ها ما میتونیم به شدت از توانمندی های هسته یک کشور استفاده کنیم.
همونطور که از ایتالیا هم اشاره کردید در حوزه های مختلف میشود از صنعت هسته ای استفاده کرد آقای دکتر دولتیار عزیز. تجربه هم ثابت کرده که کشور ما از این صنعت و از این ابزار و از این ظرفیت در جهت صلح‌آمیز بهره میبره، هم به جهت اعتقاداتی که به هر حال در دین ما وجود داره و خب فتوایی که رهبری معظم انقلاب اسلامی مطرح کردن در خصوص حرام بودن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، و هم به جهت این که اصلا کشور ما یک کشور صلح طلب هست و در جهت ایجاد صلح در منطقه و در دنیا داره حرکت میکنه. علارغم این که حالا گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم مبنی بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در کشور ما بوده، چرا اینقدر مقاومت در حوزه رشد و توسعه این صنعت در کشور ما وجود داره؟
از کردن در ابتدای عرایزم این از صنایع مادر، از صنایع اقتدار آفرینه، از صنایع ثروت آفرینه. از صنایعی است که پیشران توسعه همه جانبه کشور هاست.
بله.
از صنایعی هست که امنیت آفرینه، نه امنیت صرف دفاعی، امنیت غذایی، امنیت سلامت. یک صنعتی است که توانمندی های کشور رو در همه ابعادش توسعه میده، تحکیم میکنه و ارتقا میبخشه. خب طبعا کشورهایی که این صنعت رو در اختیار دارن ترجیحشونه که این حصار رو، انحصارشون رو حفظ کنن.
بله.
البته این منحصر به صنعت هسته‌ای نیست، از سایر علوم پیشرفته هم همینطور هست. یا اگر بخوام توضیح بدیم، مجال نیست، ولی در صنایعی که به اصطلاح لبه علم و تعیین کننده ظرفیت های هر کشور برای توسعه همه جانبه هست، ما معمولا این محدودیت ها را از طرف کشورهایی که اینها را در انحصار دارن باش مواجه هستیم و اصولا ترجیحشونه که کشورهای در حال توسعه همچنان مشتری کالاهای تولیدی اونها باشن، نه انتقال تکنولوژی و فناوری و دانش.
بله.
لذا بهانه میارن که آقا این چون استفاده دوگانه داره، ممکن است مثلا اینها بخوان استفاده دوگانه بکنن، اینها این را بهانه میکنن که افکار عمومی رو هم بتونن با خودشون همراه کنن و توجیه کنن که بتونن کمچنان فشارهایی رو که مد نظرشون هست و محدودیتهایی رو که مد نظرشون هست با این بهانه جویی ها توجیه کنن.
بسیار متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شب خوبی داشته باشید آقای دکتر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص صنعت هسته‌ای که کلید پیشرفت ایران در بخش‌های مختلف میتونه باشه گفتگو کردم با دکتر مصطفی دولتیار، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای. از شما خواستیم بفرمایید که چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارن. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. ۱۹:۱۳ است. هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دستور کار بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته با موضوع تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، امشب محوری که بررسی خواهیم کرد ایمان و امید برای بهبود اوضاع اقتصادی است. در گفتگو با جناب آقای دکتر مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر شجاعی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای عبیری، همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر شجاعی، در این مقوله خاص می‌بینیم که حجمه سیاسی و رسانه‌ای خیلی زیاده، اما شناخت ظرفیت‌های موجود در چه بستری میتونه ما رو به این مهم برسونه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب همونطوری که مستحضر هستید، چند سالی هستش که حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری بر امید و ایمان و امیدآفرینی در جامعه تاکید میکنن و در واقع این کلید واژه رو در کنار تولید و اقتصاد و شعارهایی که در ابتدای هر سال در عنوان یک سنت پسندیده در واقع ایشون اون سال رو نامگذاری میفرمایند، به عنوان مفاهیم محوری بیانات ایشون ما در واقع شاهد بیان این مطالب هستیم.
بله.
خب سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام و تحلیل شخصیت در واقع حضرت امام گویای اهمیت و استقرار تبیین در واقع این دو مقوله بسیار مهم، ایمان و امید آفرینی در جامعه هست. امام مقام معظم رهبری در این مراسم ضمن این که جلوه های از شخصیت معنوی و الهی و سیاسی حضرت امام رو در واقع بیان فرمودن، اشاره هم به و تحلیلی هم در خصوص چرایی و چگونگی توفیقات حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی و در اون مسیر الهی که در پیش گرفته بودن در واقع داشتن. و در خلال صحبتاشون دو تا کلید واژه راهبردی رو در حیات سیاسی حضرت امام که ضامن پیروزی و توفیق ایشون بود اسم بردن که اون دو تا کلید واژه ایمان و امید بود. خب از طرفی وقتی که دقت میکنیم در بیانیه راهبردی و بسیار اثر بخش گام دوم انقلاب که امید آفرینی رو شاید ریشه‌ای ترین جهاد معرفی میکنه و بعد دقت میکنیم در بیانات نوروزی و باز هم الزامات امید آفرینی که به عنوان عناصر ذاتی و هدف مسئولین مورد تاکید مقام معظم رهبری هستش، به یک نکته اساسی ختم میشه. اون یکی هستش که ایمان و امید در جمهوری اسلامی ایران لازمه و جوهر وجود ملت و امت انقلابی هستش و رمز موفقیت ایران اسلامی در مقابل جنگ شناختی دشمن هستش. خب
بله.
دشمن امروز خیلی تلاش میکنه که از طریق سیاه نمایی، مایوس کردن جامعه و ناامید کردن مردم در واقع اون راهبرد کلان و اساسی خودش رو در مواجهه با ملت ایران دنبال بکنه. روایت‌های جعلی که این روزها شاهد اون هستیم در اتفاقات ناگوار و ناخوشایند اخیر هم در کشور، بسیار شاهد در واقع انتشار اخبار دروغ و تحریف شده در رسانه‌های غربی بودیم. صفحات مجازی اونها، شبکه‌های معاند اونها و از فضاسازی‌هایی که اونها در راستای در واقع اهداف شوم خودشون در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران در واقع انجام میدادن، بزرگ نمایی هایی که در خصوص برخی رویدادهای کوچک انجام نادیده گرفتن برخی موفقیت ها و دستاورد های توفیقات جمهوری اسلامی ایران و توفیقات جوانان این کشور، القای باورهای سیاه و روایت های یأس‌آلودی که به صورت گسترده امروز از طریق رسانه های دشمن داره در واقع زندگی در ایران اسلامی انجام میشه، همه از اهداف دشمن هست که نقطه ای رو به نشانه رفته که در واقع امید مردم رو به ناامیدی تبدیل بکنه و از این طریق بتونه ضربات مهلک خودش رو به پیکره پرتوان جمهوری اسلامی ایران وارد بکنه. از در واقع من اهمیت امید آفرینی و لزوم جهاد تبیین رو هم بهش اشاره بکنم که در واقع در سطوح و لایه‌های مختلف خیلی ضروری هستش. واقعا دشمن نمیخواد که جامعه امیدواری داشته باشیم، به دنبال این هستش که در واقع شکست رو از درون به جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنه. مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن به مسئولیت خطیری که مسئولین کشور در مقابل در واقع این دو موضوع دارن. از منظر ایشون به استناد اون چیزی که از بیانات ایشون برمیاد، ما باید در مقابل جنگ شناختی و تلاشی که دشمن برای مایوس کردن مردم و سیاه نمایی واقعیت‌های جامعه ما در واقع انجام میده، جهادگران عرصه تبیین که بخشی از اون رسانه هست که خب شما به خوبی دارید در واقع در اون مسیر حرکت میکنید و صدا و سیما نقش خیلی مهمی رو میتونه داشته باشه و به خوبی هم داره انجام میده، و فعالین عرصه فرهنگی و مبارزه با جنگ نرم دشمن میتونن به میدون بیان و در راستای امید آفرینی مسئولیت خطیر خودشون رو انجام بدن. مسئولین هم باید در گفتار خودشون، در کردار خودشون واقعا بذر امید رو به جامعه تزریق بکنن. شاید یکی از مهمترین راهکارهای القای امید در جامعه این هستش که امروز ما تلاش بکنیم، مسئولین تلاش بکنن و همه ما همت بکنیم و شرایط اقتصادی کشور رو و معضلات جاری کشور رو، معضلات معیشتی مردم رو به حداقل خودش کاهش بدیم و از راهبردهای حمایتی مختلف هم بتونیم در این حوزه استفاده بکنیم. واقعا امروز جنگی که در دنیا شکل گرفته جنگ اراده ها هستش جناب آقای عبیری.
بله.
رضا من بر این اساس عرض میکنم خدمت شما که هر طرفی که اراده قوی تری داشته باشه، ثبات بیشتری داشته باشه، استوارتر باشه، قطعا پیروز میدان خواهد شد. یکی از فاکتورهای اصلی در جنگ اراده ها امید و اعتماد است. در همه جنگ ها سوابق تاریخی رو بررسی فرمایید، اون چیزی که باعث پیروزی ملت ها شده امید بوده و در واقع اعتماد بوده، اعتماد به نفس بوده. لذا متاسفانه در جامعه ما هم افرادی هستن که و گروه هایی هستن که در داخل روح بدبینی رو نسبت به آینده در جامعه دارن تقویت میکنن. اخلاقی خیلی خیلی خطرناک هست و مانع از هر نوع حرکتی خواهد شد و مختص این زمان هم نیست، مختص کشور ما هم نیستش، بلکه در طول تاریخ هم بوده، در آینده هم خواهد. ما باید تلاش بکنیم که انشالله امید رو در جامعه زنده نگه داریم، با اقدامات عملی و میدانی خودمون، همون اقداماتی که شهید سلیمانی سالیان سال زندگی خودش رو وقف اون کرد، وقف توسعه در واقع دفاعی کشور کرد و همه شهدای ما در اون مسیر حرکت کردن. عرضم به حضور شما که این رو هم در انتهای صحبتام عرض بکنم که اون زمانی که امریکا در اوج خودش بود و امام فرمودن امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و در مقابل امریکا و استکبار ایستادن و موفق شدن، امروز که امریکا و استکبار به شدت ضعیف شدن، لزومی نداره که در واقع در مقابل اونها ما امروز کوتاه بیایم. همونطوری که دیدیم هر کجا ما مقاومت کردیم نتیجه گرفتیم، هر زمانی که عقب نشستیم یا امتیازی رو دادیم واقعا ضربات سنگین ما وارد کردن. لذا راه مقاومت امروز تنها راه نجات کشور هست و خارج شدن مشکلات هست و مطمئن هستم که این از مسیر ایمان به خدا، تقویت معنویت، نگاه امیدوارانه و مثبت و واقع بینانه به در واقع آینده به دست میاد. باید تبریک هم بگیم به ملت ایران، خداوند رو شاکر باشیم که رهبری امروز سکاندار جامعه ما هستند که از هوش سیاسی بسیار بالا و جهان بینی عمیق و درک سرشاری از مسائل سیاسی برخوردار یک نعمت و موهبت هستند برای کشور. ببینید ایشون میدونن که چه مطلبی رو در چه زمانی و در چه مکانی با چه ادبیاتی بیان بفرمایند که بیشترین اثر رو داشته باشه. درست در سالروز رحلت حضرت امام در خلال صحبتاشون به این دو نکته کلیدی و اساسی اشاره میکنن که در واقع حضرت امام با توسل و اتکای به اونها تونستن که انقلاب اسلامی ما رو به پیروزی برسونن با کمک مردم و امروز هم راه تداوم و همون راه تداوم این پیام داره، هم پیام داخلی داره برای امیدواری مردم و هم برای مأیوس کردن توطئه هایی که امروز دشمن در سراسر گیتی، اونهایی که به هر حال مخالف عزت و استقلال کشور ما هستن دارن حرکت میکنن، برای اونها هم پیام داره و قطعا اونها هم پیام خودشون رو دریافت کردن. دیدیم که تو این چند روز همونطوری که رسانه های ما مخصوصا مجموعه صدا و سیما به خوبی پرداختن به این پیام مقام معظم رهبری به عنوان یک پیام راهبردی و مهم و اثر بخش، دشمن هم این موضوع رو دریافت کرده و به شدت این چند روز بعد از سخنرانی حضرت آقا به شدت در واقع در مسیر تخریب مطالب بسیار اثر بخش مقام معظم رهبری داره امروز حرکت میکنه. انشالله ما باید بیدار باشیم با بصیرت در مسیر ولایت و به امید خدا با گام‌های سنجیده و دوراندیشانه با وحدت ملی و وحدت و انسجام اسلامی انشاءالله حرکت بکنه.
انشاءالله. یه نکته رو شما اشاره کردید، اونم تقویت ایمان و امید در بین خود مردمه. این یه بخش ماجراست. نکته مقابل این موضوع عملکرد مسئولین در تقویت هرچه بیشتر این امید و ایمان هست.
بله.
نقش مسئولین رو چقدر پررنگ میدونید و چه جایگاهی داره در تقویت و تثبیت این ایمان و برحال اعتقادی که باید وجود داشته باشه و امید آفرینی که میتونه ایجاد بکنه در جامعه برای ادامه مسیر؟
بله. ببینید امروز مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار و هدایت کننده کشور اسلامی ما نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن، توصیه ها رو داشتن، تأکیدات رو داشتن، تذکرات رو دادن و تذکرات رو در گذشته میدادن و راهنمای بسیار خوبی بودن. اون چیزی که سرمایه اجتماعی خوب میتونه برای ما ایجاد بکنه و به اعتماد عمومی در واقع به تقویت اون کمک بکنه، حسن عملکرد مسئولین هست. اینکه فاصله بین باورهای اونها، بین کلام اونها و بین در واقع اقداماتی که انجام میدن در میدان و روی زمین قابل رؤیت هست نباشه، اینها منطبق بر هم باشه. یعنی اینکه مسئولین اون چیزی رو که بیان میکنن از عمق ایمان و وجودشون و باورشون باشه و بر اساس اراده خودشون به اون عمل بکنن و مردم وقتی ببینن که مسئولین در کمال صداقت و همت و تلاش در کف میدان دارن مردم تلاش میکنن، مطمئنا همراه خواهند بود. اگر هم در نتیجه عمل مسئولین توفیقی حاصل نشه بر اساس در واقع بر اتفاقاتی که شاید پیش بینی نشده هست، اتفاقاتی که خیلی در اراده ما و مسئولین نیستش، باز هم مردم میپذیرن اگر توفیقی هم حاصل نشه، ولی اون زمانی مردم گلایمند خواهند شد و اون زمانی در واقع این سرمایه اجتماعی ریزش خواهد کرد و اعتماد عمومی بهش لطمه خواهد خورد که واقعا کلام مسئولین، گفتار مسئولین و لغلغه زبان اونها این چارها، این پیام‌ها و این کلام باشه و در عمل ما خلاف اون رو مشاهده بکنیم و یا عملشون صادقانه نباشه و در واقع عمل اونها صرفا جنبه تبلیغاتی و شعاری و جنبه تشریفاتی داشته باشه. مردم فقط امروز با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره اون چیزی رو که باور خواهند کرد، اون چیزی هست که خواهند دید. یعنی در واقع اون چیزی که کف میدان و روی زمین برای اونها اثر بخش خواهد بود در اقتصاد اونها، در معیشت اونها، در هزینه های اونها، در یک زندگی آبرومند و با شرافت میتونه اونها کمک بکنه و در واقع اونها رو راضی بکنه، عمل مسئولین هست. خیلی امروز مردم، البته این اختصاص به کشور ما هم نداره، امروز در دنیا با گسترش رسانه‌های عمومی و فضاهای مجازی و گسترش ارتباطات و اطلاعات مردم، شاید خیلی مردم امروز صحبت‌هایی رو که رنگ و لعاب امیدبخش باشد، امیدبخش داشته باشه، اما رنگ و بوی اجرایی نتونه به خودش بگه، خیلی باور نمی‌کنه. و مردم امروز بیشتر نیازمند عمل و همت هستن. مقام معظم رهبری هم به خوبی به این اشاره فرمودن و بارها هم تاکید کردن. مطمئناً در نشستایی که با مسئولین دارن، هم در نشستایی که در واقع باستاب عمومی داره بیان فرمودن، ما ملاحظه کردیم، همه مردم هم دیدن و شنیدن، و هم در نشستای خصوصی در تذکرات خودشون قاعدتاً این نکته رو مسئولین گوشزد خواهند شد و گوشزد کردن که عملشون و گفتارشون و کردارشون در واقع منطبق بر هم باشه. مردم امروز به این اعتماد میکنن. یعنی چیزی غیر از این باشه، من معتقد هستم که باعث میشه که یأس و ناامیدی اتفاقا در جامعه تقویت بشه.
بله.
اگر کلام ما با عمل ما منطبق نباشه، اتفاقا اثر معکوس خواهد داشت و در راستای در واقع اهداف دشمن ناخواسته و سهوًا حرکت خواهیم کرد و به کشور و به اعتماد عمومی لطمه خواهد زد. این مردم در واقع امروز مردمی هستن که شهید دادن، مردمی هستن که برای کشور خودشون فداکاری کردن، در صحنه‌های عمومی همیشه حاضر بودن، در همه انتخابات‌ها، در حضور و رویدادها و راهپیمایی‌هایی که باید حضور پیدا کنن، همیشه در لبه که به و همیشه هم حضور خواهند داشت. اما در واقع وظیفه مسئولین رو این سنگین‌تر می‌کنه، ان شاءالله بتونن در عمل هم به وعده‌های خودشون به خوبی عمل بکنن.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم آقای عبدی.
وقت شما بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. در پرونده هفته در خصوص تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گفتگو کردم با دکتر مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. به نظر شما چرا رؤسای جمهور آمریکا علاقه به جنگ دارن؟ این موضوعی است که شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 1035. تصمیم گیری برای تغییر واحد پول کشور و بیعملی، موضوعی است که در ارتباط با هم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان. آقای دکتر شقاقی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین انه خیر الناصر و معین. بله سلام عرض میکنم خدمت از تعالی شنوندگان محترم برنامه‌تون و دخمتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر شقاقی، چرا واحد پول کشور به تومان تغییر نمی‌کنه؟
بله ببینید، البته این در دولت آقای روحانی یک بار اگر اشتباه نکنم در هیئت دولت مصوب شد که ریال 1-0 یعنی عملاً حذف بشه و تومان باشه. البته اون موقع هم بحث‌های مختلفی در خصوص حذف تعدادی از صفرها مطرح بود و ولی هنوز هم این مسئله اجرایی نشده. البته من خودم هم الان فعلا در شرایط کنونی مخالف حذف صفر هستم.
بله.
و دلیلش هم اینه که حذف صفر رو میدونید زمانی انجام میدن که کشور به یه ثبات اقتصادی میرسه.
بله.
دیگه اون ریشه های تورم حذف شده و میدانیم که دیگه کشور درگیر تورم های بالا نخواهد بود. معمولا در دنیا یک چنین کاری رو انجام میدن وقتی کشوری درگیر ابر تورم میشه یا چند سال پی در پی تورم های بالا اتفاق میفته و بعدش به یه آرامشی میرسه و مطمئن میشن که دیگه این تورم‌های بالا در نخواهد گشت، میان و چند تا صفر رو بسته به اون شرایط اقتصادی حذف میکنن و تا اینکه در گفتار و محاسبات و اینها یک راحتی اتفاق بیفته.
بله.
ببینید الان البته میدونید الان در نگاه مردم واقعیتش اینه که دیگه ریال حذف شده و مردم عمدتاً بسته به کاری که دارن عدد رو اعلام میکنند، یعنی یا تومان اعلام میشه یا در معاملات بزرگتر حتی 100,000